بسم الله الرحمن الرحیم. اصول هفته یازده هشتش.
بسم الله الرحمن الرحیم. ابهی نستعین انه خیر ناصر بحبان. بحث ترک استیزاه بود و صورتی رو مورد بحث قرار می‌دادیم که این روایت مورد نظر ما در زمان صدور سؤال سائل مجمل بوده و ما می‌خواهیم بگیم اجمال سؤال آیا به اجمال جواب می‌انجامه یا نمی‌انجامه. عرض شد که مرحوم شهید صدر عمده نکته‌ای که اشکال در این فرض کرده بودن این بود که ممکنه مجیب مراد سائل رو با قرینه منفصله فهمیده باشه و ما اصلی نداریم که این مطلب رو دفع کنه و ربات هم ملزم نیستن به نقل قرینه منفصله. ما در واقع کلام ایشون دو قطعه داره، یکی این که اعتماد به قرینه منفصله امکان پذیر هست و اصلی اون رو نفی نمی کنه، نکته دوم این که روات هم ملزم به نقل قرینه منفصله نیستند. ما قسمت دوم کلام ایشون رو با تقریبی غیر از تقریب ایشون پذیرفتیم که روات ملزم به نقل قرینه منفصل نیستند. به این تقریب گفتیم که روات ملزم به نقل قرینه ای هستند که عادتا برشون معلوم میشه، یعنی قرینه ای که عادتا معلوم نمیشه اونها ملزم نیستند و در موارد ترک استیزا عادتا سائل توجه به اجمال کلام ندارد و توجه به اینکه مجیب با قرائن منفصله مراد سائل رو فهمیده ندارد، بنابراین ملزم به نقل او هم نیستند، عادت بر نقلش جاری نیست. اون رو پذیرفتیم با این تقریب. عمده نکته در مورد نکته اول بود که اعتماد به قرینه منفصله آیا صحیح هست، یعنی اصلی او رو نفی میکنه یا نفی نمیکنه. عرض کردیم این اشکال اگر صحیح باشه اشکال اختصاص به موارد ترک استیضاح نداره، در کل موارد ترک استفصال این همین اشکال میاد. اگر قرار باشه مراد سائل با قرائن منفصل فهمیده بشه و اصل اون رو نفی نکنه، خب در موارد ترک استفصال هم این همین مطلب میاد، در حالی که خود شما قبول دارید که ترک استفسال قرینه بر عموم. این یک جواب نقلی بود. جواب حلی در دو مرحله بحث کردیم. یک مرحله اجمالی این بود که اساسا اعتماد به قرینه منفصله مطلقا خلاف اصله، اصل فقط در مواردی که کلام ما ظاهری داشته باشد در اون موارد اعتماد به قرینه منفصله رو خلاف قاعده نمی داند. به طور کلی کلام که ظاهری داشته باشد چه ندانیم ظاهر داره یا ظاهر نداره و در نتیجه به قرینه منفصله اعتماد شده یا نشده، اونجاها اعتماد به قرینه منفصله خلاف قاعده است و بنابراین اصل این که کلام رو مجمل به کار ببرند و بخوان با قرائن منفصله اجمال برطرف بشه اون خلاف قاعده است. ما عرض کردیم در ما نحن فیه اگر کلام مجیب مطلق باشد طبق قاعده است، هیچ مشکلی نداره، ولی اگر کلام مجیب بخواد منصرف باشه به همون مراد واقعی سائل لازمش اجمال هست اجمال در جواب، ما اون چیزی که مسلم برامون هست اجمال در سوال هست. یک خلاف قاعده اینجا رخ داده، اون اینی که سائل غفلت کرده، سوال رو مجمل گذاشته. غفلت در ناحیه سائل غیر از غفلت در ناحیه مجیب هست. از حالت عدم غفلت در ناحیه مجیب اقتضا میکنه که او توجه به اجمال سوال داشته باشد و برای رفع اجمال به قرینه منفصله اعتماد نکند. خاطر همون نکته‌ای که عرض کردیم، اصل اعتماد به قرینه منفصله خلاف قاعده است. اگر در فهم مقصودش در واقع به اون قرینه منفصله که سؤال سائل رو روشن میکنه اعتماد کرده باشه، خلاف قاعده است. اساسا اگر با قرینه منفصله فهمیده باشه فهمانده این که این کلامش مراد چی هست، همون قرینه منفصله قرینه است برای فهم مراد از کلام مجیب. برای فهم مراد از کلام مجیب قرینه منفصله باید باشه، باید به او اعتماد کرده باشه و این خلاف قاعده است. این اجمال پاسخ بود. تفصیل پاسخ رو در با دو بیان عرض کردیم. یه بیان این هست که اساساً مقصود بالافهام در این جور موارد خصوص سائلین نیستن. این سوالاتی که انجام می‌گرفته است و پاسخ‌هایی که پیامبر و یا به عقیده شیعیان همه معصومین پاسخ می‌دادن فقط برای افهام خصوص سائلین نبوده است، بلکه برای افهام کل مکلفین، لااقل مکلفین در عصر اون زمان، لااقل این مقدارش قدم و یقنش. حالا اگر نگیم که در تمام عصر رو میخواستن به نحوی به انها برسونن، لااقل با این کلام میخواستن ابلاغ حکم خصوص اون عصر رو بکنن. و شاهدش هم این هست که سیره هست برای اینکه به ترک استفسار قرینه عموم میگیرن. خود همین سیره کاشف بر این هست که این سوالات رو سوالات اختصاصی نمیدیدن. یک قرینه، قرینه دوم روایاتی که اشاره به همین سیره میکنه که اصحاب منتظر بودن که مثلا یک بیابانی وارد بشه سوالی بکنه، اینها از سوال اون حکم خودشون رو هم استفاده کنن. این پیداست که از سوال اون بیابانگرد او رو فقط مخاطب نمی دیدن، او رو مقصود به الافهام نمی دیدن، بلکه مقصود به الافهام می دیدن. این یک تقریب. تقریب دیگر این هست که ما بگیم که نه، مقصود به الافهام خصوص سائلین هستن، ولی اصل اقلایی این هست که کلماتی که صادر شده حجیت اون کلمات، اختصاص اعتبار اون کلمات و فائده دار بودن این کلمات اختصاص نداشته باشه به خصوص مقصودین بالافهام. اجمال این مطلب این هست که در این که حجیت ظواهر آیا اختصاص داره به مقصودین بالافهام یا غیر مقصودین بالافهام هم در حجیت ظواهر با مقصودین بالافهام شریک هستند، بحث مفصلی شریک صد آورده. نکته اصلی که تو کل این بحث هست، نکته محوری که تمام کلمات ایشون رو این نکته تشکیل میده، این هست که کلماتی که صادر میشه، عبارتهایی که یک متکلم میگه، این عبارت ها به بنار اغلا فقط برای استفاده مقصود الافهام نیستن. این که این کلمات به گونه ای صادر شده باشن که فقط مقصود الافهام بتواند از اونها استفاده کند، اون خلاف قاعده اغلایی است. اولا کلمات باید در مقام بیان باشن، این که در مقام اجمالگویی باشه و نخواد مطلبی ازش استفاده بشه خلاف قانونه. ثانیاً در مقام بیان هم وقتی هست کلمات به گونه ای هستند که تمام انسان ها از این کلمات می توانند استفاده کنند، نه خصوص مقصود ولی اصحاب. این نکته رو شهید صدر در مورد ظواهر تعبیر کردن، گفتن ظواهر به گونه ای هستند که همه انسان ها باید استفاده کنند، ولی نکته ای که اساسا وجود داره اون نکته به ظواهر اختصاص نداره. نکته اینه که نظام تفهیم و تفاهم یک نظام اختصاصی نیست، نظامی که رمزگونه باشه برای استفاده خصوص دو نفر با هم دیگه، این نظام این نیست. اصل اولیه در محاورات و گفتگوها این هست که به گونه ای صحبت شود که این کلمات برای همه انسان ها قابل استفاده باشه. گفتگوی رمزگویانه و به اعتماد قرائن اختصاصی که فقط برای مقصود بالافهام قابل استفاده باشه، این خلاف رسم عقلاست، قانون عقلایی و عادت عقلایی خلاف این هست. و همین جهت عقلا اگر شک بکنن که آیا متکلم سائل و مجیب برخلاف رسم عادی عقلا که کلماتشون رو به صورت رمزگونه و به صورت قرائن اختصاصی مثل به اونها رفتار نمی کنن، اگر شک کنیم که آیا این سائل و مجیب طبق همین عادت مرسوم رفتار کردن یا تصادفا این سائل و مجیب برخلاف این عادت رفتار کردن، اصل این هست که به طور عام بگیم بر طبق رفتار عمومی و رفتار متعارف رفتار کرده باشن. بله، در یک سری فضاها، جاهایی که زمینه تقیامیز باشه در روایت معصومی، جاهایی که اونجاها این مطلب درست نیست، یا در زمینه هایی که اساسا حالا در محاورات عادی که وجود داره، در جاهایی که محیط اخفا هست، فرض کنید ایام که جبهه بود، گفتگوهایی که افراد جبهه با هم میکنن در جنگ، در فرض کنید جاهایی که نظام های جاسوسی اطلاعاتی و اینجور جاهای مختلفی که اساسا بنا بر افهام نیست، بنا بر ذکر تمام ویژگی ها ریزیکاری ها نیست، خب اونجاها ما میدانیم که برخلاف روش متعارف عقلا رفتار شده است. ولی جایی که شک داریم که محیط این شکلی هست، شک داریم آیا محیطی هست که مناسب اخفا هست و مناسب رمزگویان صحبت کردنه، اصل این هست که به این گونه رفتار نشده باشه، که لازمش این هست که کلام مجیب رو محمل بر عموم کنیم. نه، بنابر افهام عام، بنابر اصل اولی این هست که نسبت به مقصود افهام که خب به اصطلاح خلص اگر قرینه برای او مخفی باشه، اخفا هم که میگیم اخفا از غیر مقصود افهام مراد هست. خب
زمانهای
گذشته فضاهای بوده، ها اونو حالا میدونیم. فرض ما در واقع اینا همه در این صورت هست که ما یقین داریم که در اون زمان مجمل بوده و این اجمال این به هر حال، حالا از عمده قضیه این هست که سغربیان آیا میتوانیم احراز کنیم که الان که یک روایت رو ما مشاهده میکنیم و سؤال سائل رو مجمل میبینیم، بگیم زمان صدور هم مجمل بوده تا سغرای ترک استیضاح درست بشه؟ چون ترک استیضاح رو فقط در این صورت ما پذیرفتیم. اگر حالا در یه جای از قرائن خود سوالات سائلین و امسائلین فهمیدیم که اون زمان مجمل بوده، مثل الخمس بعد المعونه از خود قرائن روایات استفاده میشه که این بعد المعونه اونجا اجمال داشته، خودشون بحث میکردن از اون از منظور چیه امسائلین، خود اون پیداست که اجمال داشته از لحن روات رابانی اونا بله از اونجا میشه به ترک استیضاح در اونجا تمسک کرد، ولی آیا همیشه این شکلی هست این صغرا رو میشه استفاده کرد یا نمیشه استفاده کرد؟ این بحث بله نه اجمال داره، اجمال داره که مراد الخمس الخمس اخرجو قبل المعونه املا، سائلی که سوال کرده مراد چی بوده؟ مرادش اخرجو قبل المعونه یعنی معونه رب یا معونه رابع. عرض کنم خدمت شما این بحث ها جواب مفصل تر کردن، حالا من نکاتی که تو کلامشون هست اکثر نکاتشون رو عرض میکنم، یه توضیحی بعضی از نکاتش احتیاج به توضیحات داره. ایشون میفرمند که برای اینکه ما ثابت کنیم اجمال در زمان صدور نص هست یک سری احتمالات رو باید دفع کنیم و اون احتمالات قابل دفع نیست. احتمال اول این هست که این روایتی که الان مجمل هست و مشترک هست اشتراک معنوی اشتراک لفظی داره که منشأ اجمال شده، این اشتراک در زمان صدور هم وجود داشته. فرض کنید که ما سوال کرده که هل اقلد و زیدن، امام علیه السلام فرموده نه، بگیم دو تا زید هست، زید به امرو زید اینو بکر، این که واقعا الان برای ما زید مجمل هست زمان صدور هم مجمل بوده، این دو معنا اصلا وجود داشته، ما الان این رو چجوری میشه اثبات کرد؟ خب یه حاشیه بحثی رو طرح میکنم، میگن اساسا ما این که معنایی که ما الان از لفظ میفهمیم این که بگیم این معنا هم در زمان صدور روایات وجود داشته، آقایون به اصل عدم نقل یا ثبات لغت تمسک میکنن، میگن معنایی که ما الان میفهمیم در زمان صدور هم همین معنا بوده به اصالت عدم نقل یا اصالت ثبات لغت. ایشون این مطلب رو منکر هستن که یک اصل تعبدی به نام اصالت ثبات یا اصالت عدم نقل وجود داشته باشه و میگن منات تمسک در این موارد اطمینان هست، اطمینان هست. میگن غالبا انسان ها خبش میگن شما ببینید روایات رو شما آدم میخونه و همین میفهمه که صد روز دیگه چه شکلیه، غالب روایات رو ما دقیقا معناش میفهمیم، موارد نادری هست که اجمال در فهم مفادات هست و معلوم نیست این موارد نادر خلاصه بشه تمسک کرد. یه نکته ابتدایی که اینجوری میخوان مطلب اطمینان رو مطرح کنه. البته ایشون اساسا در مورد ظواهر هم برای ظواهر حجیه تعبدی قائل نیستن، یعنی ظواهر هم به مراتب اطمینان هست، صغرای ظاهر رو هم که اینجا هست اینا میگن میفهمن اطمینانی هست. بعد ایشون میفرمند که اصالت عدم نقل رو اگر به طور کلی هم بپذیریم و در مواردی که لفظ الان مجمله بگیم حتما هم در زمان صدور مجمل بوده، این مشکل بیشتری داره. یه موقع شما لفظی هست الان مبینه میخواییم بگیم در زمان صدور هم به همین معنا بوده معنای دیگه نداشته و تنها این معنا بوده به جای این معنا معنای دیگه نداشته معنایی هم کنار این معنا نبوده، اینو خب شما با اصالت عدم نقل یه اثبات کنید. ولی مواردی که لفظ الان مجمله زمان صدور هم بگیم مجمل بوده، ایشون میفرمایند این اصل معلوم نیست همچه اصلی داشته باشیم، به خصوص با توجه به اینکه اجمالها معمولا تدریجی حاصل میشه، یعنی اشتراک لفظی تعدد وزن یک باره ایجاد نمیشه، یک لفظ رو به دو معنا در اثار مختلف خیلی وقتا به وزنهای تعینی که در مرور زمان ایجاد میشه اشتراک حاصل شده. ما بگیم حالا که لفظ مشترک هست زمان صدور هم مشترک بوده، هر دو معنایی که ما الان در مورد این لفظ داریم در زمان صدور هم این دو تا معنا وجود داشته، این رو نمیتوانیم دفع کنیم احتمالا. و اصالت عدم نقل به طور کلی هم معتبر بدانیم، در مجملات اصالت عدم نقل رو ما نمیپذیریم. خب این دو تا اشکالی که ایشون مطرح فرمودن در بعضی موارد بحث ترک استیضاح حساسا این اشکالات میاد، نه در همه موارد. توضیح و ذالک این که ما در یه جلسه مفصل مواردی که چیزهایی رو که منشأ اجمال سوال میشن رو ذکر کردیم. منشأ اجمال سوال، یکی از منشأ اجمال سوال تعدد وضع بود. بحث تعدد وضع دو بار وضع شده باشه، دو بار یک لفظ برای معنا وضع شده باشه، در موارد تعدد وضع کلماتی که حاضر فرمودن کاملا میاد و این اشکالات وارد. ولی اجمال همیشه به تعدد وضع نیست، گاهی اوقات اجمال مثلا به خاطر تعدد موضوع له هست با یک وضع واحد. ما عرض کردیم گاهی اوقات منشأ اجمال این هست که ضمیر وجود داره که مرجعش نمشخص، ضمیر وضع شده است برای ارجاع به هر مرجعی که متکلم اراده بکند. یک وضع بیشتر نداره، وضع متعدد نداره. این بحثی که ایشون مطرح می‌فرمایند که وضع اشتراک تدریجیه، اون اشتراکی که از تعدد وضع ناشی میشه تدریجیه، ولی اشتراکی که این نوع اشتراک که با وحدت وضع و تعدد موضوع له سازگاره، این اشتراک دیگه اون بحثا در موردش نمیاد. این اجمال ما مسلمه، یعنی اینکه لفظ مشترک هست و صلاحیت معناهای عدیده داره این واضحه. در واقع شک ما در این نیست که این لفظ چند معنا میتواند داشته باشد. علت اجمال سوال این بوده است قرینه معینه رو نمیدانه. سوال یه قرینه معینی باید ذکر میکرده یا ذکر نکرده، یا ذکر کرده و منعیسیده، و در واقع نه به خاطر اینکه وضع متعدد بوده معلوم نیست. اینجا اصلا ربطی به بحث اصالت عدم نقل و امثال اینها نداره، چون ما قطعا یقین داریم که ضمیر که الان وضع شده اون زمان هم ضمیر وضع شده بوده برای اینکه ارجاع بده به یک مرجع ضمیر. مرجع ضمیر نامشخص بودنش تعدد وضع نمیاره. نه احتمال اول، نه احتمال اول هم باز مسئله این هست که لفظی که الان بر یک معنای وضع شده در زمان صدور هم بر اون معنا وضع شده. ما در مسئله ضمیرها وقت داریم، اطمینان داریم.
میشه بگیم احتمال اول یعنی اینکه اشتراک لفظی که منشأ اجمال میشه اصلا نداریم.
نه اشتراک لفظی که نه اشتراک لفظی که ناشی از تعدد وضع باشه بله، اما این که ضمیری که الان به یک
میگه اشتراک
لفظی یعنی که یه لفظ دو مثلا دو تا. خب اگر من اینو بخوام بگم این در همه موارد نمیاد دیگه. نمیخوام بگم حاج آقا، میخوام بگم این اشکالات در همه موارد میاد. توضیح کلمات ایشون میخوام اینا رو ذکر کنم، نه در مورد اشکال عرض نمی کنم. ایشون در واقع اشکالاتی که طرح میکنن میگن این احتمالات رو باید دفع کرد. میخوام بگم این احتمالاتی که ایشون میفرمایند باید دفع کرد همه جا نیست. در بعضی موارد این احتمالات وجود داره، در بعضی جاها این احتمال. این که لفظی که الان به یک معنای استعمال میشه در زمان صدور به معنای دیگر استعمال بشه، در بعضی موارد ما قطع داریم. ضمیر که الان کوبک وضع شده برای ارجاع به قبل در زمان مصدور به همین معنا بوده قطعا اطمینان داریم. بر همین جوره دیگه و از آن موضوع لحفاظ بوده. اینجا ما در واقع منشأ ابهام منشأ، یا مثلا حالا عرض میکنم ادامهش رو عرض میکنم. بنابراین این در اینجور مواردی که و از آن موضوع لحفاظ باشه در این جور موارد این اشکالشون، یعنی این احتمال اصلا نمیاد که نیاز به درس باشه. حاجی اون احتمال سوم رو هم مطرح کردن. باز اون حالا این دو تا در واقع دو تا اشکال، یک اشکالی که اساس عدم نقد رو چون کلی قبول ندارن، یکی اینکه اگر اساس عدم نقد رو قبول کنیم در مجملات قبول نداریم. این دو اشکال. اشکال سوم این که خیلی وقتا منشأ اشکال، منشأ اجمال وجود انصرافاتی هست در زمان صدور، فضاهای صدوری هست که اون فضاها الان برای ما مجمل شده، برای ما مجمل شده. بعد ایشون مثال میزنن، میفرمایند که فرض کنید در زمان آستاب الحسن کلمه سید که میگفتن منصرف بوده به مرحوم آستاب الحسن اصفهانی. الان که ما میگیم سید، سید اجمال پیدا کرده که مراد کیه، و اون اجمالی که وجود داشته به خاطر اینکه اون قرائن محفوظه عامه‌ای وجود داشته که اون قرائن کنده منتقل نشده. این اشکالشون رو من اینقدر توضیح بدم، در واقع اشکالشون به اینجا برمیگرده که گاهی اوقات اجمال به خاطر قرائن عامه‌ای هست که عرف متعارف از قرینیتش غفلت داره. عرف متعارف سید که به کار می بردن آستاب الحسن می فهمیدن، ولی توجه نمی کردن که اون به اصطلاح توجه نمی کردن که چرا از سید آستاب الحسن می فهمیدن. خیال می کردن که لفظ مبینه، به اجمال لفظ توجه نمی کردن و عرض کنم خدمت شما توجه به اجمال لفظ نبوده. و در این جور موارد ما اصلی نداریم که ثابت کنه که اگر اولا اصل عدم غفلت نداریم، چون غفلت غفلت عامه، عرف متعارف در این جور موارد متعارف هست که غفلت کنند از این که منشأ انصراف این هست، و اصلی هم نداریم که اگر یه همچی قرینیتی وجود داشته باشه روات حتما باید برای ما نقل کرده باشن. اون کلامی که مرحوم شهید صدر داره، اون در واقع این روح قضیه به همون کلام برمیگرده، با همون توضیحاتی که ما در مورد اون کلام عرض میکردیم. در واقع در این جور قرائن عامه ما نمیتوانیم اثبات کنیم که حالا که لفظ مجمله در زمان صدور هم مجمل بوده، چه بسا در زمان صدور مبین بوده ولی به قرینه عامه‌ای که اون قرینه عامه توجه نکردن به اونها خلاف قاعده نیست، به دلیل غفلت نوعیه‌ای که وجود داره و عدم نقل اون قرینه توسط روات هم خلاف قاعده نیست، بازم به همین جهتی که توجه عمومی به اینها نمیشه. و خیلی از اجمالاتی که ناشی میشه این هست، این نکته خیلی مهمی هست در ایجاد یک سری اجمالات و ابهاماتی که وجود داره. مواردی که من عرض کردم، یکی از موارد اجمال این هست که سوال سائل گاهی وقت جهت سوال اجمال داره. میگه سألتو عن الجبن، سألتو عن الجبن، نمیدانیم آیا از جبن سوال این هست که مثلا پنیر ذاتاً مکروه یا حلاله، حلال یا حرام، چون پنیر ضرر داره، سوال از اینه، یا سوال از این هست که چون از نمیدونم عرفهه میته تهیه میشه، سوال از اینه، سوال از چیه؟ منشأش از حلیت و حرمت ذاتیه، حلیت و حرمت به خاطر عدم تزکیه چیه و امثال اینها. این سوالات به خاطر اینکه فضاهایی که در اون زمان وجود داشته واضح بوده. الان که ما این سوالات رو نمیفهمیم به دلیل این هست که رو با توجه نمیکردن که این سوالات یکی از منشأ اجمالی که عرض میکردیم که مبهم بودن جهت سوال سائلین، این از این جور معمولا به این قرائن عامه‌ای هست که اصلی اونها رو درک نمی‌کنه. و برای حل اینها دو سه نکته مهمه. اولا ما باید مجموع روایات رو دقت کنیم، ما بر رفتن تو روایات این سوالات سائلین رو بفهمیم. این مجموعه ما فضاهایی که در اون عصر بوده با مراجعه به روایت متعدد کشف میشه. من اشاره کردم گاهی اوقات آدم میبینه که در یک عصری رفت یک سوال گل میکنه. عرض کردم مثالش در زمان امام جواد علیه السلام سه تا سوال کردن، هم سشن مکاده بست، پاسخ تقریبا با یک کمی اختلاف الفاظ شده. سوال این هست که اگر خواستگاری آمد، آیا این خواستگار رو میشه دفعش کرد؟ میشه جواب مثبت نداد یا جواب باید حتما داده بشه؟ که امام علیه السلام در پاسخ فرمودن که عرض کنم خدمت شما، اگر اذا جا اکم من ترزون خلقه و دینه فضل وجو لم تکن تکن فسادان فلعرض، و اون روایت که هفت روایتش هم به همین مضمون پاسخ هست و همسان اینا. دقیقا این سوال، هر سه سوال مال امام زمان امام جواده و این پیداست اون زمان حالا چی بوده، ولی یه ابهاماتی، یعنی احتمالاً ابهامات کلامی بوده، چون نمیدونم حالا قضیه اجتماعی چیه. مرادم این هست که خیلی وقتا مناشأ سوالات مختلفی که در روایات هست مناشأ واحد داره. رو همین جهت روایات به هم دیگه کمک میکنن در فهم هم دیگه. توجه به جنبه‌های تاریخی که احیاناً وجود داره کمک میکنه در فهم روایات. توجه به فتاوای عامه کمک میکنه. بحثی که ابتدای بحث اطلاق مقامی عنوان کردم تحت عنوان خاصگاه صدور روایات، اونها هستند که حل این مشکلات رو میکنن. بله، حالا بعد از اینکه همین حرفا نشد، آیا موارد اینقدر این مشکلات چقدر زیاد، اگر اینجور موارد مشکلات خیلی زیاد بود، ممکنه شخص در اینجور موارد به انفراد صغیر قائل بشه که زن حجت بشه، اونها حالا بحث دیگه ای هست که خارج از بحث هست که چجوری دفع اینجور احتمالات بکنه. خب این هم یک مطلب. عرض کنم خدمت شما این عمده نکته‌ای که حاج آقا متعرض بهشون شدن، نکته‌ای هست که نکته عامی هست که در مکرر این رو تو بحث‌های مختلف بهش متعرض شدن که این مهمترین نکته است. اون اینه که اساساً این که سائل مجمل بگوید، اجمال گویی خلاف قانون محاور است. باید طرف غفلت کرده باشه و اشتباه کرده باشه که سوال رو مجمل گذاشته. تخیل مبین بودن سوال باید داشته باشه که سوال رو مجمل گذاشته. ما در واقع این که شما میگید که اون کلامی که سائل داشته، اون کلام رو حتما راویان درست منتقل کردن، این به چه خاطر؟ به اصالت عدم اشتباه، عدم خطاست. یعنی روات حتما همون جوری که در عصر صدور بوده منتقل کردن، به خاطر اینکه اصل نیست که آدم ثقه اشتباه نمی کنه، خطا نمی کنه. ما اینجا در موارد ترک استیضاح یقین داریم یک اشتباهی رخ داده، یا سائلی که اون اول سوال کرده یا خود اون سائل اشتباه کرده و سوالشو مجمل گذاشته، یا راویانی که سوال سائل رو منتقل کردن اشتباه کردن، قرینه کلامش بوده اون قرینه رو منتقل نکردن. ما اصلی نداریم بگی که اشتباه حتما از سائل بوده نه از راوی که سوال سائل رو برای ما منتقل کرده. شما میخواید بگید که راویان اشتباه نکردن، سوال سائل رو همان جوری که بوده است منتقل کردن، همه قرائن لفظیهی که سوال رو روشن میکرده نقل کردن. حالا که ما میبینیم هیچ قرینه معینهی بر رفع اجمال نیست، میفهمیم که در زمان صدور هم مجمل بوده. نه، شاید سائل درست سوال کرده باشد، قرینه آورده باشد که رفع اجمال میکند، راویان این قرینه رو درست منتقل نکرده باشند. با علم اجمالی به خطا نمیتوانیم احراز کنیم که سوال سائل در زمان صدور حتما مجمل بوده است. این خیلی مطلب مهمیه. عمده مشکلی که البته میگم اون این جواب عام میگه در همه موارد ترک استیضاح میاد، که این رو مکرر کردم اونجا ها توی قسمت های مختلفی که بحث ترک استیضاح کردن، این رو همه جا گفتن که این مهمترین نکته بحثم هست که ما احراز اجمال سوال سائل رو نمیتوانیم بکنیم، چون طرف علم اجمالی به خطاست، طرف علم اجمالی به خطاست، یک علم اجمالی و این طرف علم اجمالی به خطا، ما اصلی نداریم که بگه حتما اشتباه به توسط سائل رخ داده است و روات اشتباه نکردن. نه، شاید سائل درست سوال کرده، روات اشتباه کرده باشه. نه نه نه، بعضی مواردش بوده دیگه، به همین الخمس بعد المعونه مثالش بود دیگه. بله بله دیگه، ما عرض کردیم اون کلامی که مرحوم شهید صدر رو، اون تفسیر رو که مطرح میخواییم بکنیم، اون تفسیر بله. اگه کلام شهید صدر درست باشه دیگه نیازی به کلام حاجه ها نیست که حالا بخواییم اثبات کنیم، تو فرق نداره چه اجمال اجمال زمان نصف باشه چه اجمال تاری باشه، حکم واحده، حکم واحده. پس بنابراین این نتیجه بحث این میشه که ترک استیضاح دلیل نمیتوانه ما با ترک استیضاح در موارد ترک استیضاح حکم عام استفاده کنیم. و من هنا یذهب این که مرحوم شهید صدر، اصلا تعبیر شهید صدر با تعبیر حاج آقا در این بحث فرق داره، به خاطر فضای متفاوتی که در بحث مطرح کردن. شهید صدر بحثشون اینجور مطرح کردن، آیا اجمال سوال به اجمال جواب سرایت می کند یا نمی کند؟ چون ایشون در واقع عمدتاً بحثشون رو در اون جایی مطرح کردن که سوال در زمان صدور مجمل باشه، میگن جایی که احراز کردیم که سوال مجمل، های جواب هم حتما باید مجمل باشه یا مجمل نباشه. حاج آقا بحث رو به این لحن به این الفاظ بیان نکردن، چون عمدتاً بحث رو از سوروی کردن که اصلا ما میتوانیم اجمال سوال سائل رو احراز بکنیم، و الا اینی که اجمال سوال سائل به اجمال جواب نمی انجامه، این مسلم گرفتن. در واقع عمدتاً نکاتی که تو کلماتشون هست، از یه نکته دیگه تو کلماتشون هست که این رو البته من بعداً باشون صحبت میکردم، در واقع قبول نمی، یعنی تو در بحثشون هست تو ایشون بعداً از این برگشتن، اون این مطلب که ما معلوم نیست که اصلی داشته باشیم بگه که معصومین حتما به طبق علم عادی رفتار میکردن، شاید به علم غیب توسط میکرده باشن. اون بحث رو که ما اول بحث هم این رو به عنوان یک اصل موضوع پذیرفتیم و عرض کردیم، ماجرا صحبت میکردم ایشون این رو میپذیرفتن که اصل اولی در کلمات معصومین این هست که به طبق علم عادی رفتار میکنن و علم امامت خلاف قاعده است. این رو توی کلام تو بحث نکاحشون تو جلسه 880 که این بحث اونجا طرح کردن، اونجا این رو با تردید تأمل گذاشتن، ولی بعدا صحبت میکردن ایشون این مطلب رو میپذیرفتن که اصل اولیه در کلمات معصومین این هست که به علم غیب تمسک نکردن. اگر این اصل اولی رو نپذیریم، اون تو بحث سابقه ما خیلی فرق پیدا میکنه اون نتیجه بحث با پذیرش این مطلب. پس بنابراین نتیجه بحث ما این میشه، به عقیده ما اجمال سوال سائل به اجمال جواب سرایت نمیکنه. اگر سوال مجمل باشه جواب مبینه، ولی عمدتاً سغلویه باید اثبات بشه سوال سائل این از صدور مجمل بوده است، و اثبات این مطلب نیاز به قرینه خاصه دارد. معمولا سوال سائل رو اجمالش رو احراز نمی شود. اشکال اصلی، چرا یک تو اشکالی که این بحث ها بود، اون به تعین اشکالی که اشکال عام هست، مطلب این هست که علم اجمالی به خطا داریم و با این علم اجمالی به خطا نمی توانیم احراز اجمال سوال سائل و وقوع سائل در خطا بکنیم. خب بحث ها تمام شد. من حالا انشالله از فردا، ما فردا انشالله بحث اطلاق مقامی رو در مفهوم شرط. در مفهوم شرط یکی از وجوهی که تمسک به چیز کردن مقامی بحث اطلاق مقامی اون رو فردا انشاءالله بحث میکنیم. و بحث اصلی این یک بحث، بحث دیگه رو هم که فردا انشاءالله بهش متعرض میشیم، بحث این نکته که به اصطلاح مفهوم انتفاع سنخ الحکم هست و شخص الحکم، انتفاع سنخ الحکم و شخص الحکم این مطلب. و اساسا خلاصه بحث‌های سابق و اینکه در بحث مفهوم شرط ما به کجا رسیدیم، این بحث‌ها رو طرح می‌کنیم. فکر می‌کنم ما برسیم فردا کل این بحث‌ها، نمی‌خوام این بحث‌ها رو زیاد، حالا اگر فردا برسیم پس فردا اصل کل بحث مفهوم شرط رو، کلیت بحث رو جمع می‌کنیم، میریم توی فروع بحثش. فروع بحث اولین فرعی که می‌خوایم طرح کنیم بحثی است که مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای هاشم تو دوران مطرح کردن که آیا اگر چند تا شرط داشته باشیم لازمش عموم و سلب یا سلب عمومه. این تو تنبیه نه قبل از تحت شرط و تحت الجزا یه تو که علام شهید صدر هم تو تنبیه سوم چیزش آمده، تنبیه سوم آمده تو دوره مفصل این بحث رو آورده، بحث بوده زمان میرش شیرازی تحت شده و دوره این مطلب رو مطرح کرده. فرض کن بحث در اینه چیز ببینید اذا بلغ الماء قدر کره لا ينجسه شيء، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر ماء به قدر کره بود ينجسه بعض الاشیاء یا جمیع الاشیاء، کره نبود بعض الاشیاء یا جمیع الاشیاء. این بحث مهمی هم هست، خیلی هم ثمره داره، در بحث رو در دوره رو بحث کرده دوستان، کلاس راهنما رو کلام دوره رو قرار میاده. امشب نه، امشب همون بحث دیروز رو که عرض کردم که ترکیه استیزا همون شهید سرد در مورد مقصود به افهام رو دنبال میکنیم. از فرداش از دوشنبه این بحث دوره رو در این مورد دنبال میکنیم انشاءالله. خدا شکر و صلی الله علیه و سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.